بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. انشالله فردا هم کلاس ما برقرار هست عزیزان، روز شهادت هست انشالله، ولی کلاسمون برقراره. حالا هرچند که برخی ممکنه سفر باشن و از همین الان هم مشخصه، خب از روز پنجشنبه عده تشریف ندارن، تعطیلاته، ولی ما کلاس رو انشالله منظم خدمت شما هستیم. حال دوستانی هم که نیستن انشاءالله از صوت جلسات استفاده خواهند کرد. معارف اهل بیت تحت ما استفاده نداریم، انشاءالله که بتونیم وقت شما رو تلف نکنیم. خب استاد فرمودن که من معلم ریاضی هستم و یک روز به من درس ساده ای دادن و من گفتم میخواهم ریاضی تدریس کنم، چون احساس مسئولیت کردم در مورد نداشتن تخصص در رشته دیگر. خب حالا خدمت شما عرض کنم که یه سال جا افتاد، اون سوال هم چشالا میخونم حواسم. حالا اطرافیان و حتی همکارانم به من میگن بیعقلیه که آدم کار آسان رو رها کنه و خودش رو به سختی بیاندازه. به نظر شما حس مسئولیت در برابر شاگردان بیعقلیه؟ نه دیگه، بر اساس این بیانی که توی اینجا یاد گرفتیم، عقل ورزی معناش متفاوت شد. اتفاقا عاقل کسیه که مسئولیت رو بگیره و به خاطر سختی که بر مسئولیتش رو دوششه خودش رو به سختی بندازه، مسئولیت داره چون و جاهل کسیه که هوای نفسش رو برگزینه و مسئولیت رو رها کنه. چون گفتیم عقل از عقال میاد، یعنی لگام بزنی به نفس، یعنی کنترل کنی رفتار رو مطابق آنچه که حقه. عقل میاد، همه الان گفتم، واقعیت رو برای شما کشف میکنه، میگه کار خوب، کار صحیح چیه؟ کاری که خدا دوست دارد، اصلا برای چی اردن تو این عالم؟ همه اینا رو عقل حکم میکنه که شما برای حق و در واقع حق اینه که مسئولیت رو آدم ادا کنه، حسن اینه که مسئولیت رو ادا کنه، انجام ندادن مسئولیت در واقع کوتاهی، خوب نیست، بده، ظلم میشه. عقل حکم میکنه و خدا هم ازت ادای مسئولیت رو میخواد. همون خدایی که ادراکش کردی از تو انتظار انجام مسئولیت داره. اگر این حکم عقله، اگه ارادت رو آوردی در مسیر این حکم قرار دادی و به این حکم گردن گذاشتی، میشی عاقل. اگه اینجوری برخورد کردی، معرفتت نسبت به خدای خودت، مسئولیت های خودت ها بیشتر خواهد شد. میبینن چه آدم با مسئولیتی، بعد علم بیشتری بهت میدن، قدرت بیشتری بهت میدن، قدرت اراده و اراده بیشتری بهت میدن. لذا میبینی یه دفعه یواش یواش قدرت اراده برتری پیدا میکنی. شما تو مناجات های شهید چمران ببینید، میگه تیر خوردم، بعد به قلب خودم دستور دادم که خون را از رگ های من بیرون نریز. حالا من واقعا نمیدونم اینا رو ببینید، ما این آدم ها رو خیلی ساده نگاه میکنیم، ولی جایی که بند قدرت اراده ورزی ندارم و قلب من تحت فرمان من نیست که خون رو بیرون بریزه یا نریزه، یه دفعه به یه کسی قدرت اراده ورزی میدن، میگی اگه اینقدر قدرت اراده ورزی داشت پس چرا یه جاهای دیگه کارهای خارق العاده نکرد؟ میگه چون اجازه نداشت، ارادش تحت فرمان بود. اتفاقا چون فهمیدن اراده تحت فرمان داره و هر کاری نمیکنه، بهش قدرت اراده ورزی دادن. ولی این قدرت اراده ورزی چیز کوچیکی نیست. مثلا آقای بهلول ها، این خاطره رو من یادم اومد نقل کنم، مثلا یه بابایی میگه آقای بهلول، این بهلولی که تو مشهد تو مسجد گوهرشاد بود که در واقع اون کشتار عظیم رو مزدوران شاه انجام دادن، هم آقای بهلول رو من خودم دیدم در زمان دانشجویی، زنده بودن تا وقتی من دانشجو بودم، اینا زنده بودن. بعد یک بنده خدا نقل میکنه، ایشون تو اصفهان رفت منبر و اینا، بعد سر منبر بود، یه دفعه یه عطسه کرد، بنده خدا پیرمردی بود، آب بینیش بیرون اومد، هیچ دستمالی هیچی نبود دور و برش، خجالت میکرد، یه دفعه حیرتمون چیکار بکنه. یه دفعه من از پای منبرش نشسته بودم، این کلاهی از این چیزا که سرم بود، عرقچینا، کلاهم پرت کردم سمتشون، سری کلاه رو گرفت و دماغش رو تمیز کرد و ادامه داد. خیلی هم پیرمرد رنجوری بود و خیلی دیگه غذا هم نمیتونست بخوره و خیلی سن زیادی داشت. گفت بعد از منبر که اومد پایین و مورد لبخندی و مورد عنایتی و فلان اینا، گفت شما در حق من لطفی کردی، چه آرزویی داری منم بتونم کاری برات بکنم؟ گفت من دوست دارم کربلا. همینجوری یه دفعه دلم اومد، من دوست دارم کربلا تا حالا نرفتم. گفت یه تعاملی کرد و گفت مثلا اونجایی که ساکن بود خونه بنده خدایی، گفت ساعت 4 صبح شما تشریف بیارید مثلا اونجا، من ببینم چه میتونم بکنم. من فکر کردم میخوام برم مثلا اونجا برام دعایی بکنه فلان و اینا. رفتم و یه دفعه گفت یه نیم ساعت 45 دقیقه بعد از اون صبح مونده بود، اومد و یه جای خلوتی و فلان و تو کوچه منو دید و حالا یه لحظه دست من گفت حال که اولا نرفتی؟ گفت نه. گفت پس من یه کاری میکنم برای شما، چون شما یه لطفی من کردی، ولی به شرطی که تا من زنده ام به کسی نگی. و گفت دست منو گرفت، چند قدم راه رفتیم، دیدم توی بین الحرمینه. گفت برو زیارتتو بکن و برگرد. منو برد زیارتو برگردون. این قدرت داشتن این محاسنو داره. آدم هایی که قدرت هایی بهشون داده میشود هر کاری نمیکنن، ولی یه کارایی میتونن بکنن که شما آرزوشو میکنید. این هاست نتیجه در واقع کنترل نفس. شما کنترل نفس که کردی، نتیجهش چی میشه؟ عقل بیشتری به شما میدن، قدرت بیشتری به شما میدن، ظرفیت اراده ورزی بیشتری به شما میدن، علم بیشتری فهم خواهی کرد. حالا چه از منابع دینی چه بدون منبع، به شما در آینده علمهای خواهند آموخت. پس اینم من یکم توضیحات مفصل تر. خب بعد گفته آیا آرزوی زیارت عتبات با اعضای خانواده یا آرزوی کسب مال برای انجام اعمال خیر هم نمونه هایی از آرزوی دراز است؟ نه، اینها نمونه هایی از آرزوی دراز نیست. اینها مانع عقل ورزی نیست. کسی اومد پیش امام گفت که آقا من دنبال مال هستم، اینطور روایت رزقه. گفت میخوای با این مال چیکار کنی؟ گفت ولی با این مال میخوام مثلا به حج برم، نفقه خانوادم رو بدم، به فقرا کمک کنم فلان. آیا این دنیا طلبی؟ سوالش این بود، حالا به این مضمون روایت حضرت فرمود که این طلب آخرته، این طلب دنیا نیست. اگر شما در واقع میخواهی که به مسئولی، همین الان به سوال قبلی جواب دادم، به مسئولیت هات عمل بکنی، اگر شما میخوای با اعمالی همسو بشی با آنچه خدا میخواهد، اگر شما داری در جهت گیرید، گفتیم دینداری جهت الهی یا جهت هوای نفس، حرکت جاهلی در مسیر جاهلیت حرکت کردن یعنی هوای نفس ورزیدن، در مسیر عقل حرکت کردن یعنی در مسیر اطاعت خدا. اگر شما مال رو میخوای برای کسب رضایت، یا مثلا زیارت میری برای کسب رضایت، یا مثلا خانوادت رو تأمین میکنی برای کسب رضایت الله، بدون اینکه مثلا بخوای تجمل گرایی رو بکنی، داری توسعه میدی در وضعیت عیالت، به مرز تجمل نرسیده ولی به مرز توسعه رسیده که مراعات حالشون رو کرده باشی، برشون سخت نگرفته باشی، همه اینها حرکت در مسیل عقلانیت، درسته؟ چون ملاک عقلانیت یا جاهلیت در واقع هوای نفس ورزی یا اطاعت الله. این بحث که هر کسی را در زمانی به او عقل داده ان، مثلا در یکی را در نطفه، یکی را در بزرگسالی و عقل متفاوت داده میشن، آیا با عدالت خدا جور در میاد؟ این سوال بعدیمونه و با بحث پاسخگویی در قبال اعمالمون با توجه به تفاوت عقل، آیا با عدالت جور در میاد؟ این دقیقا بحث برای فرداست. این سوالی که فرمودید همین بحثیه که فردا میخوام بگم. و میخوام بگم ببینید روایات به سوالات ما داره پاسخ میده، یعنی داره یه نظام فکری رو جا میندازه، بعد در این حالی که داره یک نظام فکری رو به شما جا برای شما جا میندازه، داره به سوالهایی هم که در حیطه این نظام فکری ایجاد میشه پاسخ میده. یعنی وقتی به شما میگه عقل مراتبی داره، عقل متفاوته تا میشه، بعد به همین سوالی که شما پرسیدیدم پاسخ میده. اگه شما خودتونم بخواید تو اون جنبندی کتاب عقل و جهل که براتون فرستادم میتونید بگردید ببینید پاسخ تو کدوم روایاته. منم انشالله فردا برای شما خواهم گفت. صوت جلسه قبل رو تو گروه فرستادم، ببخشید فراموش کرده بودم، یه بزرگواری پرسیدن از کجا دریافت کنم، بنده فراموش کرده بودم پنجشنبه بفرستم، امروز صبح صوت جلسه قبل رو فرستادم تو گروه، از اونجا میتونید گوش بدید. سوال فرمودن که استاد با سلام و وقت بخیر استاد، پس با توجه به مطالب طرح شده تا الان، بنده می نجی رسیدم که داشتن عقل در واقع پایبند بودن به دین و تقوا پرهیزگاری است. بله، داشتن یعنی عاقلانه عمل کردن، عقل رو که به شما اعطا کردن شما باید از این عقل بهره ببرید، یعنی بهره بردن از عقل، یعنی عاقلانه عمل کردن، عاقلانه محبت ورزیدن، ها، عاقلانه به عالم نگاه کردن، یعنی بینش عاقلانه داشتن. اینها همه در واقع مسیر حرکت در مسیر دین و تقوا. شما ممکنه عقل داشته باشید ولی از این عقل بهره نبرید، ها، ممکنه، گفتم. خب یه بزرگواری فرمودند که استاد خیلی منو مسخره می کردند. ها، این همون بزرگواری هستند که میگن من معلم ریاضی بودم. خب مسخره بکنن دیگه، تمام انبیا رو مسخره میکنن. شما قرآن بخونید ببینید که هیچ نبی نبود. اصلا سوره مثلا جاسیه رو ببینید، اصلا میگه افاک‌های عصیم کارش این بود که وقتی آیات خدا رو میشنیدن، نبی برشون آیات خدا رو میخون، مسخره میکردن. خب اینا کارشون همینه. یعنی حالا نه اینکه حالا اینا دور از جون کافرانن، ولی میگم شیوه جهل و تابعان جهل. حالا انشالله ممکنه این بزرگواران هم یه لغزشی پیدا شده، لحظه ای در مسیر جهالت قرار گرفتن، یعنی مؤمنن، ممکن آدم بلغزه در مسیر جاهلیت دوباره برگرده، ولی این سلوک مسخره کردن کار عاقلانه سلوک اهل جهله، باید ازش پرهیز بشه. استاد در بحث جنبندی کتاب عقل برای توضیح نظام حاکم بر جهان به توضیح تعاریفی از جمله عمل، تجربه، علم و معرفت پرداختید. سوالی که از خدمت شما داشتم اینه که اولا آیا معرفت به معنای شناخت است؟ بله، شناخت به معنای چی؟ به معنای این درک، انکشف واقع در درون شما. گفتیم اونایی که میگن معرفت نسبی است و معرفت به عالم رو میگن ممکن نیست، درک حقیقت ممکن نیست، برای اینکه عقل رو قوه کشف واقع نمیدونن و معرفت رو تصویر ذهنی میدونن. ببینید اینجاست که دستگاه‌های دانشی، فلسفه و غیره میاد کل درک ما از حقیقت عالم رو میریزه به هم. لذا ما به جای اینکه خدا رو بخواهیم در قلبمون ادراک کنیم، میخواهیم تو ذهنمون اثبات کنیم و فکر میکنیم خدایی رو که در ذهن اثبات کردیم یافتیم، در حالی که این گونه نیست. درست شد؟ علم صورت ذهنی نیست، علم تصورات در ذهن ما نیست. باید در درون ما اگر میخواهیم معرفت حاصل بشه، شناخت حاصل بشه، باید ادراک شکل بگیره در قلب. چگونه؟ به کمک عقل. عقل اصلا قوه، یعنی توانمندی و ظرفیت کشف واقع. چگونه عقل فعال میشه؟ اینکه انسان اراده کنه که این عقل رو در بستر حیات خودش به کار ببنده. آیا عقل مستقلا میتونه همه حقیقت رو کشف کنه؟ نه، نیازمند علمه که این علم رو عالم ربانی میاره. اینا چیزایی بوده که گفتیم، درست شد؟ خب بعد گفتن دومن به نظرم بنده دو قطعه محبت و ایمان به نظر بنده دو قطعه محبت و ایمان در این بین جا مانده و طبق اسلاید آخر نظر به این که برای تعقل و معرفت نتیجه عمل خالص تر را قائل شدید، آیا بین معرفت و تعقل تا عمل خالص یک ایمان جا نمانده؟ گفتیم که معرفت اگر برای شما حاصل شد، اگر شما ایمان بیاوری، یعنی اهل ایمان باشی، در مسیر این معرفت اراده می‌ورزی، عاقلانه عمل می‌کنی. اهل ایمان عاقلانه عمل می‌کنند. منتها ما الان فعلا در مورد گرایشات، یعنی مفهوم ایمان، در واقع بیان دیگری از اون معرفتی است که منشأ عمله، اینجوری بگیم. ولی در مورد محبت و گرایش ما هنوز صحبت نکردیم. ما در حوزه کتاب عقل و جهل داریم صحبت میکنیم و در حوزه معرفت، بینش. اصلا اسلاید اول رو ببینید، گفتم مسیر بینش ما به کجا ختم میشود. دقت فرمودید. حالا یه جایی باید در مورد گرایشات جداگانه و نسبت گرایش و معرفت هم در آینده صحبت کنیم. فردا هم که روز تعطیل هست، کلاس هست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. الحمدلله رب العالمین.